بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
هفته شب چهارشنبه 5 مهر 1385 27 سپتامبر 2006 روز جهانی جهانگردی. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما همراه با همکارانم در این مجله نیم ساعته شامگاهی رادیو فردا. مجله‌ای با مرور بر مناسبات بین‌المللی ایران و نگاه به رویدادهای داخلی، همراه با گزارشی درباره جهان هنر و گزارش دیگری درباره دنیای ورزش. اما نخست خبرها از بهروز کارون.
علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در شهر برلین در مورد برنامه هسته‌ای بحث برانگیز تهران مذاکره می‌کنند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز خوشبینی کرده است. اسرائیل امروز ناصر الشاعر معاون نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی و از مسئولان بلند پایه گروه حماس را آزاد کرد. یک دادگاه اسرائیلی صبح امروز دستور آزادی آقای الشاعر را که بیش از یک ماه پیش توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده بود صادر کرد. دادگاه تایید کرد که مدارک کافی برای در زندان نگه داشتن ناصر الشاعر وجود ندارد و او باید به خانه خود در شهر نابلس در کرانه باختری بازگردانده شود. از سوی دیگر مصر امروز از گروه حماس خواست یک سرجوخه اسرائیلی را که 3 ماه پیش توسط شبه نظامیان آن گروه رو بوده شده بود آزاد کند. اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی گفت در نیمه مهر ماه یک کنفرانس آشتی در شهر مکه برگزار خواهد شد که در آن شخصیت‌های مذاهب اصلی عراق شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه این کنفرانس در اواسط ماه رمضان برگزار خواهد شد. به گفته آقای احسان اوغلو در آستانه این کنفرانس در مکه یک نشست مقدماتی برگزار می شود که شیعیان و سنیان عراق هر کدام 12 نماینده به آن اعزام خواهند کرد. با این حال هنوز معلوم نیست که آیا آیت الله علی سیستانی و دیگر علمای برجسته شیعه عراقی به مکه خواهند رفت یا خیر. در همین ارتباط کمیته علمای اسلامی عراق از سنیان از پیشنهاد دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی استقبال کرد. نیروهای امنیتی پیمان ناتو و افغانستان امروز گفتند 25 شبه نظامی در یک درگیری در ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشته شدند. این درگیری در پی حمله به شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس در منطقه گرمسیر در ولایت هلمند روی داد. همچنین انفجار یک بمب در غرب افغانستان 3 سرباز نیروهای ائتلاف به رهبری پیمان ناتو و یک غیر نظامی افغان را زخمی کرد.
تازه ترین خبرها از بهروز کارونی در ادامه مجله شامگاهی. گزارشی درباره دیدار امروز آقایان لاریجانی و سولانا. به گفته تحلیلگران فرصت آخر ایران برای پذیرش مجموع پیشنهادهای اروپا. گفتگویی با یک نماینده پارلمان عراق درباره گفته های انتقادی رئیس جمهور این کشور درباره برخی رفتارهای ایران. محمود عثمان میگوید جلال طالبانی از عدم وفای ایران به وعده‌هایش دلگیر است. گزارشی داریم درباره رفع توقیف از روزنامه ایران و دیگر تغییرات در مدیریت این روزنامه و خبرگزاری ایرنا. یک عضو سازمان دانش آموختگان ایران به ما میگوید علی اکبر موسوی خوئینی نماینده اصلاحگرای سابق مجلس ششم از کوشش بازجوها در زندان برای مجبور کردن او به نوشتن ندامتنامه میگوید. خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران. از وضعیت 2 دانشجوی زندانی دیگر خبر میگیریم. عدم تفهیم اتهام پس از 40 روز بازداشت. و از جایزه‌ای که به شیرین نشاط داده شده است. جایزه جهانی. و خبرهای دنیای ورزش. مجله شامگاهی رادیو فردا را با بررسی رویدادهای مربوط به مناسبات خارجی ایران آغاز می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری رویتر، جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا اعلام کردند که مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و مذاکره کننده اصلی جمهوری اسلامی ایران در برنامه اتمی امروز برای حل بحران هسته‌ای در برلین دیدار می‌کنند. به گفته دفتر خاویر سولانا و وزارت خارجه آلمان، این ملاقات در ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران آغاز می‌شود. یک مقام سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان و رود لاریجانی به برلین را تایید کرد. ورود آقای لاریجانی به برلین را تایید کرد. نازی عزیما گزارشی دارد از گزارش‌های خبرگزاری‌های آلمان و فرانسه در برلین.
خبرگزاری آلمان از برلین می‌نویسد مذاکرات علی لاریجانی و خاویر سولانا قرار است در بیرون از شهر برلین انجام شود. به گفته مقامات آلمانی این احتمال نیز وجود دارد که فرانکشتاین مایر وزیر خارجه آلمان با لاریجانی دیدار کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت این دیدار بخشی از تلاش‌های ما در یافتن راه حل دیپلماتیک برای بحران هسته‌ای ایران است. آلمان یکی از 6 کشوری است که همواره در مذاکرات طولانی با ایران در مورد برنامه اتمیان شرکت داشته است. مذاکرات روز چهارشنبه در فضای صورت می‌گیرد که در حالی که جامعه بین‌المللی می‌کوشد راه حلی برای برنامه‌های اتمی ایران بیابد، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته است تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در دستور این مذاکرات قرار ندارد. او گفته است ما همواره گفته ایم که تعلیق غنی‌سازی را به عنوان پیش شرط مذاکرات هسته‌ای نمی‌پذیریم. با این حال غلامعلی حداد عادل به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت در صورت از سرگیری مذاکرات این مسئله می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. روزنامه واشنگتن تایمز روز گذشته نوشته بود ایران ممکن است غنی‌سازی اورانیوم را به مدت 3 ماه به تعلیق بیندازد تا در مسئله اتمی خود از رویارویی احتراز کند. اما رئیس مجلس شورای ایران گفت هیچ یک از مقامات مربوط و به ویژه آقای لاریجانی چنین چیزی نگفتند. محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از برلین این خبر را تکذیب کرد و گفت از آنجا که مذاکرات هنوز آغاز نشدند این خبر نمیتواند درست باشد. او گفت این گونه اخبار برای ایجاد جو تبلیغاتی کاذب است و کمکی به حل مسئله نمی کند. آقای لاریجانی هم اکنون برای انجام مذاکرات با خاویر سولانا وارد برلین شده است. مذاکراتی که محافل دیپلماتیک آن را آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای موافقت با بسته پیشنهادی قدرت‌های جهان می دانند. تهران درخواست 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان را برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم رد کرده است و اکنون لاریجانی و سولانا باید تلاش کنند راه بینابینی برای گشودن این بنبست بیابند. شکست این مذاکرات می‌تواند پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بکشاند که احتمالاً تحریم‌های بین‌المللی در انتظار ایران خواهد بود.
بررسی مناسبات خارجی ایران را پی می‌گیریم. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که اکنون در آمریکا به سر می‌برد، در اظهاراتی تازه به ایران، ترکیه و سوریه هشدار داد که در امور عراق دخالت نکنند. سخنان آقای طالبانی در حالی است که او پیشتر به ویژه در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران هیچگاه گزارش‌های مربوط به دخالت تهران در امور داخلی عراق را تایید نکرده بود. دکتر محمود عثمان نماینده مجلس ملی عراق در گفتگویی با نیما تمدن از رادیو فردا بر تازگی سخنان رئیس جمهور عراق تاکید دارد.
جدیدی از لحاظ آقای طالبانی، آقای طالبانی قبلا همیشه گفته که ایران دوستی ماست و همون سرک جمهوری ایران دیده بود در نیویورک احمدی نژاد و گفته و دیداری دوستانه و این چیزها بود.
یعنی شما فکر میکنید که یک اطلاعات و شواهد تازه‌ای به دست مقامات عراقی از جمله رئیس جمهور عراق آقای طالبانی رسیده؟
مثل این که این یه چیز جدیدیه، چون مثل گفتم قبلا این طوری نبود و خود آقای طالبانی هیچ وقت زیاد حرفهای این تند بر علیه این سه کشور نداشته قبلا. ممکنه یه طلعاتی جدید در امریکا یا جای دیگر پیدا کردن که موجب این یعنی شدت در تصریحات و در اقوالشون پیدا شده.
اظهار نظر اخیر آقای طالبانی در آمریکا که گفتن استقرار 2 پایگاه نظامی آمریکایی در خاک عراق برای بلند مدت یک مسئله بسیار ضروری هست برای تأمین امنیت عراق و همینجور گفتن که حداقل 10,000 نیروی آمریکایی باید بمونه در عراق، این مسئله هم به یک موضوع مناقشه برانگیز بدل شده، از جمله در خود عراق و حتی در کشورهای همسایه عراق. نظرتون در مورد این موضع‌گیری چی هست؟
این هم چیزی تا حدودی زیاد جدید نیست. یه از این لحاظ که آقای طالبانی مثل این که گفته بجای اینی که 150,000 نیروی امریکا در عراق باشه، ممکنه 10,000 کافی باشه برای موندن در عراق و باید 2 پایگاه هوایی. گفته که لازم نیست این همه نیروان.
با توجه به تعداد نیروهای کنونی آمریکایی در عراق که حدود 140,000 نفر تخمین زده میشن، یکی از گروه‌های سنی عراق به این نکته اشاره کرده و گفته که در حال حاضر با شرایط کنونی این همه کشورهای همسایه از جمله ایران در امور داخلی عراق دخالت میکنن و نظر آقای طالبانی رو زیر سوال برده.
زیاد آشکار نیست چطوره، ما هم نمیدونیم چطوره. مثل این که آقای طالبانی این حرفا برای آینده، نه آینده نزدیک، در آینده دور اگر توافقاتی یا اتفاقی بین امریکا و عراق باشه، ممکنه اون پایگاه یا عید نیرو بمونن در اونجا.
حتما شما هم به عنوان یکی از نمایندگان کرد مجلس ملی عراق این تفاصیلی که بر صحبت‌های آقای طالبانی شده رو به نظر میرسه که رد کنید. یکی از این تفسیرها این است که آقای طالبانی دارن زمین چینی میکنن برای اعلام استقلال منطقه کردستان عراق.
این صحیح نیست، این حرفی از استقلال نزد. البته مردم کرد که تقسیم شده بین ایران و ترکیه و عراق و سوریه حق دارن مثل مردم های دیگر استقلال داشته باشه، ولی حالا کسی از این حرف نمیزنه. ما حرف از این عراق دموکراتیک میزنیم که توش منطقه کردستان عراق یه حکم فدرال داشته باشه. آقای طالبانی هم همین گفته و این حرفا که زده برای روابط امریکا با همه عراق این حرف زده، نه اینکه تنها در کردستان.
محمود عثمان نماینده مجلس ملی عراق و گفته های تازه رئیس جمهور عراق درباره ایران. ساعت 7:11:45 مجله شامگاهی را با بررسی رویدادهای داخلی ایران پی میگیریم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
روزنامه ایران ارگان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با حکم قضایی رفع توقیف شده است. این روزنامه 4 ماه پیش در پی اعتراض‌های گسترده ترک زبانان ایران به کاریکاتوری که در زمینه آخر هفته آن چاپ شده بود توقیف شد. همزمان با رفع توقیف روزنامه ایران، مدیر مسئول این روزنامه استعفا داده و مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز از کار برکنار شد. فرین آسمی گزارشی دارد در این زمینه.
گفته می شود اختلاف بین وزارت ارشاد و خبرگزاری جمهوری اسلامی بر سر تعیین مدیر مسئول روزنامه ایران یکی از دلایل توقیف موقت روزنامه ایران بوده است. همکارم جمشید برزگر، روزنامه نگار و کارشناس مسائل ایران، در این باره می گوید:
البته صرف توقیف روزنامه ایران نمی تونه ناشی از اختلافاتی باشه که بین مدیر عامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داشت. به هر حال خود کاریکاتوری که موجب اعتراض در مناطق ترک نشین ایران شد موجب توقیف این روزنامه شد، اما به نظر میرسه که در ادامه و برای رفع توقیف از این روزنامه این اختلافات به عاملی مهم تبدیل شد. کما اینکه برخی خبرهای تایید نشده حکایت از اون داره که دادگاه حکم رفع توقیف روزنامه ایران رو صادر کرده بود، اما وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات مانع از سرگیری انتشار روزنامه ایران شدن به دلیل اختلافاتی که بین وزیر ارشاد و مدیر عامل وقت خبرگزاری جمهوری اسلامی وجود داشت.
اما اختلاف بین وزارت ارشاد و خبرگزاری جمهوری اسلامی بر سر مدیریت روزنامه ایران از کجا آغاز شد؟ جمشید برزگر میگوید چاپ کاریکاتور جنجالی در زمینه ایران جمعه روزنامه ایران موجب به دست آمدن فرصتی برای وزارت ارشاد شد که کنترل روزنامه ایران را در اختیار بگیرد.
در واقع پس از پیروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، طیف‌های مختلفی که از ایشون حمایت کرده بودند خواستار سهم مناسب در قدرت شدند. آقای خادم الملل از کسانی بود که به هر حال سابقه بیش از 2 دهه حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی در پست‌های مختلف رو داشت و همینطور در نهاد ریاست جمهوری فعالیت داشت. ایشون به رغم مخالفت‌های آقای سفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیر عامل خبرگزاری جمهوری منصوب شد و از جمله اختلاف‌هایی که داشتند بر سر مدیریت روزنامه ایران به عنوان روزنامه دولت بود که سرانجام آقای خادم الملل توانست نظر خودش رو پیش ببره و یکی از معاونان خودش در خبرگزاری جمهوری اسلامی آقای اسلامی فر رو به عنوان مدیر مسئول روزنامه ایران انتخاب انتخاب کنه. و این اتفاق در شرایطی افتاد که پیشاپیش آقای سفار هرندی فرد دیگری رو که سابقه روزنامه‌نگاری در روزنامه رسالت رو داشت به عنوان مدیر مسئول روزنامه ایران معرفی کرده بود، اما مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی حکم مدیر مسئولی این فرد رو امضا نکرد و سرانجام هم وزیر ارشاد فرد پیشنهادی آقای خادم المله رو پذیرفت. به نظر میرسه که در پی جنجالی که بر سر چاپ کاریکاتورها در روزنامه ایران به وجود اومد و این روزنامه توقیف شد، آقای سفار هرندی و طیف هوادارشون موقعیت رو مناسب دیدن برای اینکه بتونن روزنامه ایران رو به طور کامل در کنترل و اختیار خود داشته باشند.
محمد حسین سفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته به خبرنگاران گفت همانطور که وعده داده بودم روزنامه ایران با یک تحول به صحنه باز خواهد گشت. جمشید برزگر معتقد است احتمالاً با آمدن مدیر مسئول جدید ترکیب هیئت تحریریه روزنامه ایران تغییر خواهد کرد.
در واقع با اومدن آقای اسلامی فر این روزنامه از نظر کادر تحریری تغییر چندانی نکرده بود و عموماً کسانی که در سالهای پیش در این روزنامه فعال بودند توانسته بودند به فعالیت خودشون و حضور خودشون در این روزنامه ادامه بدن، اما به نظر میرسه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان جدید در صدد خواهند بود که ترکیب تحریری روزنامه ایران رو به طور کامل دگرگون کنند.
جلال فیاضی مدیر عامل جدید خبرگزاری جمهوری اسلامی، یکی از مؤسسین انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، مدیر مسئول سابق روزنامه قدس و معاون فعلی شهرداری مشهد است. کاوه اشتهاردی مدیر مسئول جدید روزنامه ایران نیز تا سال گذشته مدیر خبر خبرگزاری مهر بوده و قبل از آن در صدا و سیما و روزنامه‌های قدس و جام جم فعالیت داشته. وی در حال حاضر دبیر کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است.
تغییر و تحولات در مدیریت روزنامه دولتی ایران و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگر پی می‌گیریم. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته از سرنوشت علی اکبر موسوی خوئینی، فعال حقوق بشر و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که در زندان به سر می‌برد، ابراز نگرانی کردند. همکارم نازی عظیما در این باره با یک شاهد عینی گفتگو کرده است که میگوید در چند ساعتی که اخیراً آقای موسوی خوئینی در مراسم شب چهلم پدرش حضور داشته، گفته در زندان او را برای نوشتن ندامتنامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران زیر فشار گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری رویتر، محمد شریف از وکیلان علی اکبر موسوی خوئینی به خبرگزاری رویتر گفته است که از زمان بازداشت موکلش که بیش از 100 روز از آن می‌گذرد، او را ندیده است. روز 22 خرداد آقای موسوی خوئینی که در حمایت از اعتراض زنان ایران به تبعیض در قوانین ایران در تجمع آنان شرکت کرده بود، بازداشت شد. به گفته آقای شریف، اکبر موسوی خوئینی هنگامی که برای شرکت در مراسم 40مین روز درگذشت پدرش به محل برگزاری مراسم آمده بود، خطاب به حاضران از تحمل شکنجه و فشار و زندان انفرادی سخن گفت. محمد هاشمی از اعضای ادوار دانش آموختگان ایران که در این مراسم حضور داشته است، به رادیو فردا میگوید که آقای موسوی خوئینی در محاصره ماموران امنیتی آشکار و پنهان به مراسم آورده شده بود.
محافظانی از امنیتی، یعنی مثلا محافظین غیر مشخص و محسوس به اطراف محل برگزاری مراسم بودند، ولی با 4-5 تا محافظی که کاملا مشخص بود در اطراف ایشون حاضر بودند، به محل برگزاری مراسم آوردند و در طول برگزاری مراسم چند دقیقه‌ای که ایشون حاضر بود هم اطرافشون حاضر بودند و ایستاده بودند و اجازه ارتباط و مکالمه طولانی مدت رو بین آیمانوف موسوی و سایر کسانی که برای ابراز همدردی با ایشون میومدن اجازه نمیدادن.
عضو ادوار تحکیم وحدت میگوید برخورد خشن محافظان با خانواده و مهمانان آقای موسوی سبب برافروختگی او شد و او را به تشریح وضعیتش در زندان واداشت.
در مدت برگزاری مراسم اجازه ملاقات و صحبت کردن آیمانوف موسوی با خانواده‌شون نداد و دوستانی هم که برای ابراز تسلیت بهشون میومدن اجازه صحبت های فیلتنامه رو نمیدادن. آقای موسوی برخوردی که با مهمانانشون میشد خیلی براشفته شدن و در بین جمعیتی که اونجا حاضر بود و در فضای عمومی بود و مردم عادی هم حضور داشتن، اعلام کردن که در زمان تحت فشار روانی و جسمی بسیار سنگین قرار دارن، در سلول انفرادی نگهداری میشن و در طول مدت بازداشتشون دستبند و پابند هست، فشار جسمی بهشون وارد میشه. تحت فشار جسمی و برخورد های خشنی که باهاشون میشه، ظاهرا در ترتیب برخورد ها سرشون شکسته شکافته بوده و روی بدنشون، روی گردنشون هم آثار جراحت، آثار کبودی و آسیب دیدگی امنیتی کاملا مشخص بود.
ماموران چه عکس العملی داشتن؟
بعد از این اتفاقات به شدت باشون برخورد شد و اجبار و با زور ایشون رو سوار ماشین کردن و بردن. فضا کاملا امنیتی بود. نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای امنیتی کاملا به صورت مخصوص حضور داشتن. بعد از این اتفاقات کاملا فضا پرتنش و آشفته بود و تا چند ساعت هم فضا ادامه داشت. انقدر فضا سنگین بود که خیلی بیشتر از این اتفاق نمی‌تونست افتاد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه دیروز خود از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواست فوراً دستور آزادی بی قید و شرط علی اکبر موسوی خوئینی را صادر کند. آقای موسوی در مراسم 40 درگذشت پدرش گفته است این فشارها برای آن است که او را به نوشتن توبه نامه وادار کنند. محمد هاشمی:
گفتنشون پیش در سلول انفرادی هستند و به شدت هم تحت فشارشون رو گذاشتن که بتونن ابراز ندامت بکنه، توبه نامه بنویسه و با این شرط گفتن که ایشون رو آزاد میکنن.
ایشون نگفتن که ازشون خواستن توبه نامه خطاب به چه کسی باشه؟
گفتن که خطاب به خامنه‌ای نوشته بشه تا ایشون رو آزاد بکنن. این چیزی که ایشون در بین جمعیت گفته.
موسوی خوئینی نماینده اصلاح طلب ایران در مجلس ششم در زمان نمایندگی خود بارها مقامات قضایی و امنیتی را به خاطر نقض حقوق بشر و شرایط نامناسب زندانها مورد انتقاد قرار داده بود. شورای نگهبان صلاحیت او را برای انتخابات مجلس هفتم رد کرد، اما آقای موسوی به تلاش‌های خود برای بهبود حقوق بشر ادامه می‌داد. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید او اکنون در یکی از همان زندان‌هایی است که برای رسیدگی علنی به وضعشان تلاش میکرد و همان دستگاه امنیتی که او میکوشید پاسخگویش کند او را تحت شکنجه و انتقامجویی قرار داده است. این در حالی است که سهراب سلیمانی مدیر زندانهای استان تهران روز جمعه گذشته به خبرگزاری ایسنا گفت موسوی خوئینی مشکلی ندارد و حال عمومی او بسیار خوب است.
فشار بر نماینده سابق مجلس ششم و زندانی کنونی اوین. همکار دیگرم فرین آسمی با نماینده کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در لندن درباره خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار، دو فعال دانشجویی، گفتگو کرده است که در وضعیت نامشخصی در زندان اوین به سر می‌برند. محمد حسین جاویدی:
آقای خیرالله درخشندی و آقای ابوالفضل جهاندار، دو فعال دانشجویی که قبلا عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان بودند و الان مدت 40 روز هستش که در بازداشت به سر می‌برند. تنها در این مدت آقای درخشندی تونسته با خانواده‌اش ملاقات بکنه. اکنون تحت بازجویی قرار دارند و در طول این مدت که بازداشت هستند در بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات به سر می‌برند و هنوز موفق نشدن که ملاقاتی داشته باشند با وکیلشون.
به گفته محمد حسین جاویدی نماینده کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در لندن، وکیل مدافع این دو فعال دانشجویی در طول مدت بازداشت آنها در بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات موفق به دیدار با موکلانش نشده است.
وکیلی که توسط کسانی که پیگیرشون بودن، خانواده‌شون بودن، هنوز نتونستن با وکیلشون ملاقات بکنن و وکیلشون در جریان بازجویی اینا قرار نداشته.
از محمد حسین جاویدی میپرسم خبر شکنجه این دو فعال زندانی از کجا به دست کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی رسیده است؟
این از طریق واحد اطلاع رسانی کمیته و تماسایی که با خانواده اینا گرفته میشه به این اطلاعات دست پیدا میشه.
محمد حسین جاویدی نماینده کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در لندن میگوید با وجود اینکه هنوز خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار تفهیم اتهام نشدند، به نظر میرسد به دلیل فعالیت‌های دانشجویی بازداشت شده باشند.
هنوز تفهیم اتهامی نشده و هنوز دادگاهی برای اینا انجام نشده، بلکه در بازداشت به سر می‌برن. 40 روز از بازداشتشون می‌گذره. اینها در محل سکونتشون دستگیر شدن. اینا با توجه به فعالیت‌های دانشجویی که در طول مدت زمانی که دانشجو بودن داشتن، متهم شدن.
ابوالفضل جهاندار پیش از این در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت عضویت داشته و تحصیلات خود را در دانشگاه علامه طباطبایی به پایان رسانده است. خیرالله درخشندی نیز از فعالان دانشجویی دانشگاه یزد بوده و دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه مفید این شهر به پایان رسانده است.
رشته گزارش‌ها و گفتگوهایی را درباره رویدادهای داخلی ایران می‌شنیدیم. ساعت 7:24:10. این اینگمار برگمن، باب دیلن، رابرت ویلسن، بیل تی جونز، ایزابل آینده، پیتر سلرز و اکنون شیرین نشاط. جایزه معتبر دورثی و لیلیان گیش امسال به شیرین نشاط، یکی از موفق ترین هنرمندان ایرانی در جهان اهدا خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
جایزه دوروتی و لیلیان کیش، یکی از بزرگترین و معتبرترین جوایز هنری، امسال به شیرین نشاط، هنرمند سرشناس ایرانی اهدا می شود. مراسم اهدای این جایزه که شامل یک مدال نقره و 300 هزار دلار آمریکاست، روز 12 اکتبر در نیویورک برگزار خواهد شد. شیرین نشاط قبل از انقلاب اسلامی سال 1157 ایران را ترک کرد. او چه در عکس‌ها و چه در فیلم‌هایش تجربه‌های خود از تبعید را به نمایش گذاشته است. در آثار شیرین نشاط به نقش جنسیت در جوامع اسلامی پرداخته شده، موضوعی که در ایران سخت مجادله برانگیز است و موجب شد که از سال 75 ورودش به ایران ممنوع شود. خانم نشاط ابتدا به خاطر مجموعه عکسش به نام زنان الله مشهور شد. در این عکس‌ها زنانی محجبه و مسلح به تصویر کشیده شدند که پوست آنان با حروف فارسی و عربی پوشیده شده است. شیرین نشاط در این سری عکس‌ها با نوشتن شعرهایی از فروغ فرخزاد و تکه‌هایی از رمان‌های معروفی چون توبا و معنای شب و اهل غرق به ترتیب نوشته شهرنوش پارسی پور و منیرو روانی پور به روی پوست تن این زنان، لایه‌های درونی زن مدرن ایرانی را به تصویر کشیده است. شیرین نشاط اما در آثار ویدیویی خود از کلمه‌ها می‌گریزد و با فضای شاعرانه و سورئالیستی چهره‌ای متفاوت از زنان اسلامی می‌آفریند. شیرین نشاط معتقد است که هنر میتواند امکانی برای حل برخی مسائل باشد که حل و فصل آنها در عرصه سیاست ممکن نیست. وی تاکید میکند که دریافت این جایزه نشانه مهمی از پذیرش قدرت هنر است. جایزه دروتی و لیلیان کیش که نام خود را از دو هنرپیشه آمریکایی در عرصه سینما و تئاتر گرفته است، هر ساله به هنرمندی اهدا می شود که اثری برجسته در همراهی با زیبایی جهانی، شادمانی انسانی و درک زندگی آفریده باشد. کیش قبل از مرگش در سال 93 در سن 100 سالگی گفت آرزو دارد دریافت کنندگان این جایزه به گونه ای شایسته معرفی شوند تا با توجه به آنچه که آنان به جامعه تقدیم کردند، دیگران نیز برای ادامه راه آنها تشویق شوند.
و سرانجام از جهان هنر به دنیای ورزش می رویم با گزارش فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در اولین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در کشور چین، تیم ملی کشتی ایران موفق به کسب یک مدال طلا شد. در این رقابت ها که از بامداد چهارشنبه به وقت محلی در شهر گوانگجو آغاز شد، مراد محمدی کشتیگیر 60 کیلوگرم ایران پس از اینکه در دور مقدماتی از صد کشتیگیرانی از مقدونیه، اوکراین، گرجستان و ژاپن گذشت، عصر امروز در پیکار نهایی در مساف با مایک زادیش از آمریکا به پیروزی رسید و صاحب گردن‌آویز طلا شد تا سرانجام پس از گذشت 4 سال تیم کشتی آزاد ایران صاحب مدال طلای جهانی شود. امروز همچنین در رده‌بندی رقابت‌های کشتی فرنگی که طی 2 روز گذشته انجام شد، تیم ایران با کسب 1 مدال طلا و 1 برنز با 27 امتیاز بعد از تیم‌های ترکیه، روسیه، آمریکا و گرجستان در مکان 5 جهان قرار گرفت. ادامه هفته 2 از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه پیگیری می‌شود. در دیدارهای انجام شده شب گذشته، رئال مادرید اسپانیا با شکست 5-1 دینامو کیف اوکراین به پرگلترین پیروزی رسید و منچستر یونایتد با برد 1-0 بنفیکای پرتغال در لیسبون شیرین‌ترین 3 امتیاز را کسب کرد. اما امشب در ادامه این رقابت‌ها چند بازی حساس برگزار می‌شود که طی آنها تیم‌های مدعی به دیدار رقیبان می‌روند. از جمله مسابقه وردر برمن بارسلونا، اینتر میلان بایر مونیخ و والنسیا آس روم. از گروه اول امشب بارسلونا قهرمان فصل پیش اروپا در خانه وردر برمن به دیدار این تیم می رود و چلسی لندن در بلغارستان با لفسکی صوفی مساف می دهد. در گروه دوم اینتر میلان در ورزشگاه جوزپه ماتسا از بایر مونیخ پذیرایی می کند و اسپارتاک در مسکو میزبان اسپورتینگ لیسبون خواهد بود. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، در بازی بایرن با اینتر، علی کریمی بازیکن ایرانی بایر مونیخ روی نیمکت ذخیره‌ها قرار دارد. در گروه سوم لیورپول در ورزشگاه خانگیش انفیلد رود با گالاتاسرای ترکیه دیدار می‌کند و آیندهوون هلند به مسافه بردوی فرانسه می‌رود. و در گروه چهارم شاختار دونسک اوکراین پذیرای اولمپیاکوس یونان است و والنسیای اسپانیا در مستایا میزبان آسروم ایتالیا خواهد بود. بازی اسپارتاک مسکو و اسپورتینگ لیسبون به دلیل شرایط خاص جوی در شهر مسکو از دقایقی دیگر آغاز می شود و 7 مسابقه دیگر در ساعت 22:15 دقیقه به وقت ایران برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان گزارش ورزشی امروز به سرعت به ساعت 7:30 نزدیک می شویم. این بود مجله شامگاهی رادیو فردا. تا بخش بعدی خبر 30 دقیقه ترانه و موسیقی. ایام بکام، امیر مصدق کاتوزیان.